برگشتی های منابع وام مسکن مهر بر نزد بانک مسکن خواهد بود. یه سری حمایت های زیربنایی در خصوص امکانات زیربنایی آب و برق و گاز ما دولت رو مکلف کردیم که سالانه باید بودجه در نظر بگیره. برای بحث فولاد و سیمانش ما دولت رو مکلف کردیم که حتما قیمت گذاری با در نظر گرفتن سود منطقی و همچنین قیمت تمام شده در نظر بگیره برای تامین مصالح مورد نیاز این مسکنهای حمایتی. برای دیگر مسکنهایی که شاید نیاز به وام 18% باشه، منابع در اختیار بانک ها را ما، منابع مصرف نشده بانک ها را ما سالانه حدود حول و حوش 200 هزار میلیارد تومان منبع میشه، اینو در نظر گرفتیم برای تسهیلات تکلیف بشه برای بانک ها، مخصوصا بانک مسکن که بانک تخصصی ساخت مسکن هست. یا تخفیف هایی در خصوص پروانه و یا تخفیف هایی در خصوص تهیه نقشه های اجرایی این واحد های مسکونی را در نظر گرفتیم. نحوه ساختم با استفاده از تضاربی که در گذشته بوده، نحوه ساختم به صورت تاوانی هایی که منتها کنترل شده باشه یا توسط سازندگان ذی‌سلاحی که اعلان آمادگی میکنن انبوه‌سازها، منتها به صورت کنترل شده که از نظر فنی و یا طراحی، کیفیت طراحی خدا نکرده اون چالش های قبلی رو نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای بعدی، ممنون از توضیحاتتون.
تشکر میکنم از بزرگواری و زحمت های صدا سیما و شما و همکاران عزیزتون.
درود بر شما، متشکر از همراهی شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار. درباره طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در دستور کار مجلس هست گفته داشتم با آقای صدیف بردی از اعضای کمیسیون عمران مجلس. از آن شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم، امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو فراموش نفرمایید. خدا نگهدار.
بعد از ظهرتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده ما هستید و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه جرعه از دانش که همه روزه راست ساعت 13:15 تقدیمتون میشه. این برنامه به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی میپردازد.
به نام خدا و سلام. نقش باورها در سیاست خارجی چیست؟ سیستم باورها از دهه 1960 و با بهره‌گیری از دستاوردهای علم روانشناسی وارد حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل شد. پیوند میان روانشناسی و سیاست خارجی موجب دستیابی به مهمترین ویژگی سیستم باورها، یعنی انسجام باورها یا انسجام شناختی شد. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم در همین زمینه است. سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی به نگارش غلامعلی سلیمانی، استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران. در چکیده این مقاله آمده است، فرض نظری انسجام شناختی این است که افراد جهان را با تکیه بر باورهای کلیدی خود می فهمند و در تلاش برای حفظ انسجام باورهای خود هستند و این مسئله کلیدی سبب تبدیل بررسی نظام باورهای تصمیم گیران سیاست خارجی به یکی از اولویت‌های پژوهش به ویژه در سطح خرد، یعنی تصمیم گیری سیاست خارجی شد. بنابراین جای طرح این سوال به وضوح احساس می شد که از چه سازوکارهای روش شناختی می توان نظام باورها و عقاید تصمیم گیران سیاست خارجی را بررسی کرد. در بخش چارچوب نظریه پژوهش می خوانیم، نظریه های سیاست خارجی را از حیث توجه به نقش باورها و عوامل می توان به دو دسته ساختاری و شناختی تقسیم کرد. در حالی که نظریه های ساختارگرا عوامل معنایی را بازنمای ذهنی واقعیت می دانند، تئوری های شناختی وزن عوامل معنایی را بیشتر از سایر عوامل می دانند. در این صورت ذهن و نظام دانایی تصمیم گیرنده است که به تغییر جهان می پردازد و تصمیم گیری می کند. برای شناخت واکنش های کشور باید به فرایندهای شناختی تصمیم گیران آن کشور بپردازیم، چرا که عوامل ساختاری بدون توجه به فرایندهای شناختی تصمیم گیران سیاست خارجی هیچ گونه اثر مستقل و تعیین کننده ندارند و تأثیر آنها منوط به بازخورد و خانش آنها در ذهن و سیستم باورهای تصمیم گیران است. در ادامه مقاله سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی به تمایز سیستم باورها از مفاهیم قرین با آن از جمله انگیزش، تصویر ذهنی، طرحواره و تشبیهات می‌پردازد تا تصویر روشن‌تری از این عامل مهم معنایی و اندیشه‌ای ارائه دهد. در بخش باورها به مثابه نقشه شناختی می‌خوانیم، در دهه 1930 محققان حوزه سیاست خارجی به تدوین روش‌هایی برای مطالعه نظاممند باورها در سیاست خارجی همت گماردند. تلاش دانشمندان برای مطالعه نظاممند باورها به ایجاد یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها، یعنی روش تحلیل کد عملیاتی منجر شد. در ادامه به نقدهایی که به روش تحلیل کد عملیاتی وارد شده پرداخته می شود و بیان می شود که سیستم باورها را می توان به مثابه نقشه شناختی به تصویر کشید. تصویری کلی از سیستم باورها به صورت مجموعه منسجم و مرتبط با هم، به طوری که با در کنار هم قرار دادن اجزایان میتوان تصویر کلی فرد و نحوه نگرش وی به سیاست خارجی را دریافت. در قالب نقشه شناختی سیستم باورها به صورت یک نظام دانایی با لایه‌های مختلف و به تعبیر روزنبرگ شبیه تار عنکبوت توصیف می‌شوند که تمام باورها به وسیله رشته‌هایی که از مرکز سرچشمه گرفتند به هم متصل شدند. در این صورت سیستم باورها را می‌توان مرکب از لایه‌های سه‌گانه جهان‌بینی، ایدئولوژی و دکترین دانست که هر یک بخشی از ایده های مربوط به سیاست خارجی را در بر دارند. در پایان و در بخش نتیجه این مقاله آمده است، با وجود اهمیت عوامل معنایی در سیاست خارجی به نظر می رسد هنوز روش مطالعه عوامل معنایی به طور جدی مورد توجه قرار نگرفتند. بخشی از این نقص ناشی از ماهیت کیفی عوامل معنایی است، اما بخشی دیگر ناشی از غلبه نظریه های ساختارگرا بر فضای نظریه روابط بین الملل و به صورت خاص سیاست خارجی است. پایان جنگ سرد یک بار دیگر نشان داد متغیرهای سطح سیستمی و نظریه‌های دولت محور در توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی و اجتماعی ناتوانند و نیاز به افزودن متغیرهای سطح خرد و کارگزار محور از جمله سیستم باورهای تصمیم‌گیران و رهبران سیاسی در نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل هستیم. وقتی قرار است مطالعه کارگزار انسانی را اولویت دهیم، میتوان درباره اهمیت معنا تأمل جدی کرد. در رویکردهای سنتی، معمولاً دولت‌ها به عنوان تصمیم‌گیر قلمداد می‌شوند. این در حالی است که تصمیم‌گیران کسانی هستند که به نیابت از دولت و به نام دولت تصمیم‌گیری می‌کنند. بنابراین، عوامل معنایی و ذهنیت و باورهای او نیز اهمیت زیادی پیدا می کند. ترسیم باورها به مثابه نقش شناختی در درجه اول کمک می کند پشتوانی نظری بسیاری از تصمیمات و رفتارهای سیاست خارجی را در ذهنیت و نظام باورهای تصمیم گیران روشن سازیم. از طرف دیگر نقشه شناختی ما را به دسته و لایه دیگری از باورها مواجه می سازد که برخی از اصول و هنجارهای مطلوب در ارتباط با نظام بین الملل را به نمایش می گذارد تا از این طریق بتوان به امکان قضاوت درباره مطلوبیت و جهان شمولی این سنخ از باورها اندیشید. مقاله سیستم باورها به مثابه نقشه شناختی در مطالعه سیاست خارجی در فصلنامه سیاست شماره 1 دوره 50 بهار 1399 منتشر شده است. نویسنده آن غلامعلی سلیمانی استاد یار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران بوده است. چنانچه علاقمند به مطالعه دقیق‌تر آن هستید، فصلنامه سایت بهار 1399 را به خاطر داشته باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. جرعه ای از دانش گوارای وجودتان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باشه.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنند. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسب‌ترین جایگزین‌ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندانمان خواهد بود.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. همراهان گرامی، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما هموطنان گرامی بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تونسته باشیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که این برنامه به صورت تکرار تقدیم شما عزیزان میشه. انشاءالله این برنامه رو هم بشنوید. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی بخش دوم برنامه ها آغاز خواهد شد. عصرتون خوش.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هم همراه ما باشید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز این برنامه رو پخش میکنه. خیلی متشکرم که همراه ما هستید حدوداً یک ساعت. و اما تیتر داغ. مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب دوستان، همونطوری که خدمتون رو عرض کردیم، میخوایم راجع به مشاغلی که عمری در خدمت جامعه بودن و امروز بازنشسته شدن صحبت بکنیم. خواسته هایی دارن، نیاز هایی دارن، چه از جنبه قانونی و چه از نظر اجتماعی حقوق حقی دارن که باید بازپرداخت بشه. خیلی از موارد رو هم بارها و بارها شنیدید و باید این موارد به گونه حل بشه. لذا امیدواریم در این برنامه این مسائل و مشکلات مطرح بشه و پاسخگوی سوالات شما باشیم. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان عزیز، امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی جناب آقای علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران حضور دارند. آقای دهقانکیا، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه بازنشستگان عزیز.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محمد رضا بقاییان، عضو سابق شورای عالی کار، مشاور ارشد کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران. آقای بقاییان عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و گرامیتون و خصوصا شنوندگان عزیز، کارگران عزیز و زحمتکش و بازنشستگان عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکرم. آقای دهقانکیا، حالا گذشته ها گذشته، بخوام مطرح بکنم، از ابتدا نمیشه. چیزی که الان در جریان بودجه 1400، خب کلیاتش تصویب شده، الان تو تلفیقه، خواسته های بازنشستگان در این قانون بودجه 1400 وجود داره یا نه؟ خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در رابطه با بحث لایحه‌ای که امسال دولت برای اداره 400 تقدیم مجلس کردن. در اونجا چند تا بند و تبصره هست که مربوط به بازنشستگان میشه.
بله.
و ما رو بعضی از این بندها خیلی حساس هستیم و اگر یعنی از دولت واقعا گله‌مندیم که چرا دولت انقدر نسبت به جامعه کارگری که تأمین اجتماعی صندوق این بازنشستگان و صندوق این کارگران بیمه شده هست
بله.
انقدر به اصطلاح بی توجهه.
صندوق ورشکسته البته صندوق ورشکسته
حالا بله صندوق داره یاد به سمت ورشکستگی داریم میریم.
بله.
در رابطه با بحث بودجه بند نون تبصره 5
بله بدهی دولته
دولت گفته که در اینجا بیایید بدهی که ما به سازمان تأمین اجتماعی داریم بایستی بر اساس نرخ سود ساده محاسبه بشه.
بله.
ولی اون چیزی که در قانون هست قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی
بله.
که خود این ساختاره تمام اختیارات الان داده دست دولت و مدیریت سازمان افتاده دست دولت بر اساس همین قانونه. ولی در اینجا تو بند هفتش میگه بنده ماده هفتش میگه که بدهی دولت به سازمان بایستی به روزرسانی و نرخ اوراق مشارکت
الان اینجا یه تناقض وجود داره.
اینجا یه تناقض داره که الان بعدا به عدد ارقامش هم میگم. اول میخوام چند تا بگم که دولت به چند تا قانون بی‌توجهه.
بند باب تبصره دو هم هست دیگه.
آره این قانون الان خلاف
بله.
اون چیزی که دولت نوشته خلاف این بند از قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی هستن. دوم بر اساس بند رد ماده به اصطلاح تبصره 5
بله.
بودجه سال 1399 هست که در اونجا هم نمایندگان مجلس برای سال 1399 مصوب کردن.
بله.
وزارت اقتصاد دارایی رو مکلف کردن که بایستی به روزرسانی و بر اساس بندهه ماده 7 ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی محاسبه بشه.
بله.
معمولا دولت بخواد همیشه از زیر این بدهی ها در بره. در تاریخ 16/2/97 تو هیئت دولت یه مصوبه‌ای رو میگذرونن، میگن که با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی مطالباتش رو از دولت به صورت بهره مرکب محاسبه کرده و بهره مرکب در نظام جمهوری اسلامی خلاف شرع هست، بنابراین این بدهی رو که سازمان میگه ما قبول نداریم.
بله.
بر اساس همین مصوبه میان یه آیین نامه می نویسن. در تبصره 2 ماده 3 همین آیین نامه بند 3 ماده 8 برنامه توسعه 6 میارن اون کلمه به روز رسانی رو به طور کلی حذفش میکنن.
بله.
این معناش میدونی چیه؟ من فقط یه کلی بگم که یه مدت بیشتر دقت بکنی. معناش اینه که 2/3 از بدهی دولت اینجا حذف میشه با یک کلمه.
مگه چقدره که این اختلاف به وجود میاد؟
ما تا پایان سال 1398 ما 300,000 میلیارد تومان از دولت طلبکاری.
خب و اگر ساده حساب بشه
مثلا ممکنه این رقم به 100 تومان برسه،
ولی اگر
به روز رسانی بشه 300 تومان. چون یه اختلاف بزرگیه. بدهی جاری دولت همین الان
بله
دولت دست کرده تو جیب جماعت کارگر بازنشسته و اون 3,200,000 نفر مهمانی که آوردن سر سفره تأمین اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسی باید دولت این پول رو بده. میگه دولت مکلف است به آحاد مردم خدمات درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و چند تا نقطه الی آخر. بنابراین این وظیفه من کارگر، من بازنشسته تو تأمین اجتماعی چرا اومدی اموال منو میبری که الان ماهانه 3500 میلیارد تومان دست کرده تو جیب ما و داره میبره. و در سال 99 هم که ببین باز دوباره خلاف قانون انجام میده، برنامه 5 و 6 توسعه میگه که دولت مکلف است بدهی جدید ایجاد نکنه.
بله.
و در سال هم 10% از بدهیشو بده در پایان برنامه 6 تصفیه حساب بشه. الان نه اینکه تصفیه حساب نشده،
سال آخر برنامه هست دیگه،
سال آخر برنامه هم هستیم. ما 300 هزار میلیارد تومان طلبکاریم و 242 هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت هست.